در صبحانه با خبر امروز، سفر منطقه‌ای فرمانده سنتکام برای رایزنی درباره ایران. تهران میگوید منتظر اولین قدم دیپلماتیک جو بایدن هستیم. محکومیت برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به جرم قاچاق ارز. مهدی جهانگیری به زندان رد مال و پرداخت جریمه سنگین محکوم شد. اعتراض دولت اقلیم کردستان به انتشار یک فیلم کوتاه در خبرگزاری فارس. اربیل میگوید محتوای فیلم توکل توهین‌آمیز و مصداق تحریف واقعیت است. و تصمیم به خرید واکسن آسترازنکا همزمان با تایید واکسن اسپوتنیک در ایران. مجموع تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 100 میلیون تن گذشت. سلام، صحبتون بخیر. امروز چهارشنبه 8 بهمن ماه، با من مهدی طه‌باز همراه باشید با یک صبحانه با خبر دیگر از استدیوی رادیو فردا در پراگ. برنامه‌ای برای گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نداریم و منتظر نخستین گام دیپلماتیک از سوی جو بایدن هستیم. این را مجید تخت‌روانچی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از روی کار آمدن دولت تازه آمریکا گفته. سخنانی مشابه حرف‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه و خود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که هفته پیش از قرار داشتن توپ در زمین آمریکا گفته بود. در همین حال سخنگوی دولت ایران ضمن تکرار همین موضع به نکته دیگری هم اشاره کرده. علی ربیعی با تاکید بر محدود بودن فرصت باقی مانده خواستار اقدام عملی واشنگتن برای حفظ برجام شده. همه اینها همزمان شده با سفر منطقه فرمانده سنتکام و رایزنی های این مقام ارشد نظامی با متحدان آمریکا درباره ایران. جنرال فرانک مکنزی ریاست جمهوری جو بایدن را فرصتی برای تغییر روابط ایران و آمریکا توصیف و در ارزیابی خود از شرایط وجود نوعی حسابگری سیاسی در تهران و انتظار برای موضع‌گیری کاخ سفید را تایید کرده. همه اینها در حالی است که شایعاتی از آغاز گفتگوهای مخفیانه دو دولت به گوش می‌رسد. آیا تهران و واشنگتن واقعاً به دنبال استفاده از این دریچه محدود زمانی برای تغییر شرایط هستند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران به دولت جو بایدن هشدار داد که فرصت آمریکا برای بازگشت به برجام محدود است.
آمریکا تا ابد زمان نخواهد داشت و پنجره فرصت نه تنها برای آمریکا بلکه برای اعضای اروپای برجام نیز در عمل به تعهداتشون بسیار محدود است.
تهران انتظار دارد که واشنگتن تحریم‌های اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ را بیدرنگ لغو کند. تحریم های کمرشکنی که بیش از 2.5 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام و آغاز فشار حداکثری بر تهران شروع شد. برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک ایران یکی از مواردی بود که دولت پیشین آمریکا دلیل خروجش از توافق هسته‌ای اعلام کرد. با آغاز اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه ایران، این کشور هم به تدریج برخی از محدودیت‌های توسعه هسته‌ای‌اش را برخلاف مفاد برجام برداشت. سخنان دیروز علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، در راستای تلاش‌های اخیر این کشور برای تحت فشار قرار دادن آمریکاست. تهران می‌خواهد با استفاده از این سیاست، دولت جو بایدن را وادار به بازگشت هرچه سریع‌تر به توافق هسته‌ای کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از آغاز به کارش برخی از فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ را تغییر داد، از جمله بازگشت واشنگتن به پیمان آب و هوایی پاریس و برخی از مقررات مهاجرتی. با این حال بازگشت به برجام جزء فرمانهای اجرایی آقای بایدن نبود. مقامهای دولت تازه آمریکا میگویند که توسعه موشک‌های بالستیک ایران و نقش جمهوری اسلامی در منطقه مانع از بازگشت فوری دولت جو بایدن به برجام است. آوریل هاینز، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی آمریکا در دولت آقای بایدن، میگوید این کشور با بازگشت به برجام فاصله زیادی دارد.
رئیس جمهوری منتخب گفته است که اگر ایران به تعهدات خود بازگردد، او هم دستور بازگشت واشنگتن به این توافق را می‌دهد. اما صادقانه بگویم، من فکر می‌کنم با آن فاصله زیادی داریم. رئیس جمهوری منتخب همچنین گفته و من البته با او موافقم که باید به موضوع موشک بالستیک هم که کنگره آن اشاره دارد توجه کنیم و همینطور فعالیت‌های بی‌ثبات کننده آشکار دیگری هم وجود دارد که ایران انجام می‌دهد.
از سوی دیگر سه عضو اروپایی برجام خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامیش هستند. یکی از مقام‌های کاخ الیزه دیروز گفته است که فرانسه از ایران می‌خواهد پیش از بازگشت آمریکا به برجام به تعهدات خود در توافق هسته‌ای برگردد. با این حال روسیه و چین از اعضای برجام و همپیمان ایران نظر دیگری دارند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز از دولت آقای بایدن خواست بدون پیش شرط به برجام بازگردد.
امیدواریم تلاش‌هایی که در حال انجام است نتایجی به همراه داشته باشد که حفظ برجام را امکان پذیر کند و ایالات متحده به اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بازگردد. این شرایط را برای بازگشت ایران به تمام تعهداتش در توافق هسته‌ای ایجاد خواهد کرد.
اما به گفته تحلیلگران شرایط پیچیده‌تر از آن است. سخنگوی دولت ایران دیروز از تصمیم تهران برای انجام اقدام‌های بیشتری در راستای کاهش تعهدات برجامیش در ماه آینده خبر داد. از جمله محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران. همکاری ایران با آژانس یکی از دلایل اصلی است که اعضای اروپایی برجام می‌گویند این توافق ارزش نجات دارد. تنش‌های تهران و واشنگتن در 4 سال اخیر به تدریج افزایش یافت. در روزهای پایانی دولت آقای ترامپ، تهران یک نفتکش متعلق به کره جنوبی را توقیف کرد. روند غنی‌سازی اورانیوم 20% و تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرد. و واشنگتن هم بمب‌افکن‌های B-52، ناو هواپیمابر نیمیتز و یک زیردریایی هسته‌ای را راهی خلیج فارس کرد. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، در اولین سفر خود به خاورمیانه در آغاز به کار دولت جدید آمریکا گفته که در چند سال اخیر تنها قصد آنها جلوگیری از بروز جنگ با ایران بوده است. ایران دارای موشک‌هایی با برد 2000 کیلومتر است که می‌تواند اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه هدف قرار دهد. شماری از کشورهای عرب منطقه و اسرائیل همپیمانان آمریکا مخالف بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و خواستار یک توافق جامع‌تر برای مهار برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایرانند. با این حال فرمانده سنتکام میگوید که دولت جو بایدن با تغییر سیاست‌های آمریکا فرصتی تازه را برای روابط بین واشنگتن و تهران فراهم کرده است. در روزهای اخیر برخی گمانه‌زنی‌ها از گفتگوی پنهانی تهران و واشنگتن بر سر برجام حکایت دارند.
در حال حاضر هیچ گفتگو،
گرچه تهران میگوید هنوز هیچ تماسی بر سر برجام بین ایران و دولت جو بایدن انجام نگرفته. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل هم به شبکه خبری CNN گفته که ایران برنامه‌ای برای مذاکره با دولت جو بایدن ندارد و منتظر است تا واشنگتن نخستین گام دیپلماتیک را برای لغو تحریم‌ها و بازگشت این کشور به برجام بردارد. در روزهای گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مقام‌های این کشور توصیه کرده بود که یک سیاست جامع در قبال آمریکا اتخاذ کنند. سخنانی که حکایت از نبود دیدگاه مشترک در حکومت ایران در این باره دارد و مانعی است بزرگ بر سر تصمیم گیری تهران برای هر گونه توافقی با ایالات متحده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل گفته که تهران منتظر اولین اقدام دیپلماتیک جو بایدن است. البته میشه به نوعی گفتش که این انتظار صرف نبوده و با کاهش گام به گام تعهدات برجامی همراه بوده. در این شرایط واشنگتن چه سیاستی اتخاذ خواهد کرد؟
شاید با آقای تخت‌روانچی غیر مستقیم میگه اگر به امید من منانی برو شوهر کن بیوه نمانی، برای اینکه این انتظار اون چیزی نیست که دولت واشنگتن انتظار داره. واشنگتن حداقل بر مبنای مذاکرات مقدماتی که احتمالاً پیش از شروع به کار آقای بایدن در کاخ سفید بین نمایندگان جمهوری اسلامی و نمایندگان دولت ترامپ صورت گرفته بود، انتظار می رفت که دو طرف انعطافشون همزمان با هم دست کم باشه، به این ترتیب که آمریکا می خواهد از جمهوری اسلامی اقدامات تحریک‌آمیزش کمتر بکنه، گام های تازه‌ای در جهت عدول از تعهدات اتمی بر نداره و زبانی تهدیداتش لاغر کوتاه بکنه و برگرده به نوعی به اونچه که کاهش تعهدات پلکانی در قبال برجام از اون یاد کرده بود. ولی هیچ کدوم از اینها بر نیامده و ساعت هم مشغول تلک تلک کردن و رسیدن به اوائل ماه فروردین که دولت اگر بخواد در اجرای قانون رفع تحریم ها عمل بکنه باید اقدامات تندتری رو در جهت نقض برجام صورت بده، من جمله نگهداری 500 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده، نصب 1000 دستگاه سانتریفیوژ و مهمتر از همه ادامه غنی سازی با غلظت 20% و همینطور لغو تعهداتی که در قبال پروتکل الحاقی جمهوری اسلامی خودش رو داوطلبانه مقید به اون کرده. اینا نکاتی است که حتی آقای لاوروف هم در دیدارش با آقای ظریف به اون اشاره کرده، ولی جمهوری اسلامی با مشکلاتی که داره تا به حال گام قابل ملاحظه یا قابل مشاهده در این زمینه بر نداشته و انتظار داره که دولت بایدن این کارو بکنه.
آیا تغییرزاده از سوی دیگه فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در اولین سفر خود به خاورمیانه در آغاز به کار دولت جدید آمریکا گفته که سیاست ایالات متحده در قبال ایران بازنگری خواهد شد. این بازنگری چه ابعادی رو میتونه در بر بگیره و چه شرایطی لازم داره؟
بستگی داره که واقعا تغییرات روی صحنه چه چیزی رو ایجاب بکنه. تصور من این نیست علارغم علاقه‌ای که آقای بایدن به مذاکره و به کار بردن دیپلماسی در ارتباط با جمهوری اسلامی داشته، اگر جمهوری اسلامی همکاری لازم رو انجام نده این تغییرات خیلی محسوسی باشه. به یاد داریم که در دوره آقای اوباما سنگین ترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی وضع شد، اجرا شد و اون چی که امروز جمهوری اسلامی به عنوان میراث در دامن خودش میبینه سختی ها و تلخی های تحریم هاییست که در زمان آقای اوباما وضع شده بود. همزمان با آمدن آقای مکنزی ژنرال سه ستاره آمریکایی ما میشنویم که اسرائیلی ها حالا اجازه نصب گنبد آهنین رو در پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج فارس میدن که این بخشی از مأموریت احتمالاً هماهنگ کنندگی فرمانده ستکام، یعنی نیرویی که در خاورمیانه مسئولیت داره، هم میتونه باشه. این پیام بدی برای جمهوری اسلامی است. حفظ آمادگی های نظامی و حتی افزایش اونها با این انتظار که جمهوری اسلامی در اصرار به خواسته های خودش از اونچه که گفته عدول نکنه و به هر حال زمینه برخورد حتی تصادفی با جمهوری اسلامی پیش بیاد.
شما به اسرائیل اشاره کردین. یکی از دشواری‌های مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا، برخی کشورهای منطقه به خصوص عربستان و اسرائیل هستند که خواستار به نوعی حضور در روند گفتگوها و توافقات احتمالی شدند. تعامل دولت جو بایدن با این کشورها در مورد جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
این باز یکی از نقاط ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامیه. در حالی که جمهوری اسلامی یک دیپلماسی غیر فعال، در حقیقت انفعالی رو در پیش گرفته، کشورهای منطقه دیپلماسی بسیار فعالی رو در پیش گرفتن و اونها دسترسی و نفوذ بیشتری در دولت بایدن دارن در مقایسه با تماس‌هایی که جمهوری اسلامی در گذشته و حال با دولت بایدن داشته. دولت اسرائیل همکار استراتژیکی آمریکاست به دولت بایدن که روابط خیلی خوب خصوصی بین حتی در زمانی که اوباما خیلی رابطه خوبی با نتانیاهو نداشت، این روابط به نوعی با بایدن برقرار بود. اینها استفاده میکنن از نفوذ کشورهایی به عنوان کشورهای منطقه که در مقابل تهدیدهای امنیتی قرار دارن برای گرفتن امتیازهای بیشتر. من این از زبان آقای بایدن هم شنیدیم که گفت ما در مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی ملاحظات کشورهای منطقه‌ای رو مورد نظر داریم و با اونها مشورت میکنیم. اسرائیل بدون تردید در کنار عربستان سعودی حالا با دست پری که داره، یعنی عادی شدن مناسبات حداقل با دو کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس، دولت بایدن رو هشدار میده که در مقابل جمهوری اسلامی اگر عقب بنشینید ممکن است که صحنه به زیان مذاکرات دیپلماسی و به نفع برخورد نظامی تغییر بکنه.
بله، سپاسگزارم آقای تغییرزاده از اینکه با ما همراه بودید. ضربه دیگر به اعتبار دولت حسن روحانی. قوه قضاییه ایران از صدور حکم زندان و جزای نقدی سنگین برای مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، خبر داد. جرم آقای جهانگیری قاچاق گسترده و حرفه‌ای ارز اعلام شده، در حالی که تنها حدود 6 ماه به پایان کار دولت باقی مانده و حسن روحانی و یارانش همه تمرکز خود را روی تغییر شرایط در قبال آمریکا و احیای برجام گذاشتند، آیا باید صدور این حکم را اقدامی سیاسی ارزیابی کرد یا حکمی صرفاً بر اساس تخلفات آقای جهانگیری؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
هرچه قیمت ارز در ایران بالاتر میرود، به نظر قاچاقچیانش هم بیشتر میشوند. هرچند وقتی یک بار خبرهایی در مورد دستگیری قاچاقچیان و یا متلاشی شدن شبکه‌های قاچاق ارز منتشر می‌شود.
ابلاغ شده و برای
این تازه‌ترین خبر
شده در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل 2 سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده محکومیت حاصل کردند.
این بار اما مجرم فامیل در آمده، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، کسی که گاه و بیگاه از فساد و راندخاری در نهادهای مختلف انتقاد می کند.
فساد مثل موریانه افتاده به جون این انقلاب، می خواهی این انقلاب از پا در بیاره. اون جایی که امید مردم تبدیل به یأس می کنه، مردم می بینن که زندگی اینا در سختی است، یه عده دارن با فساد زندگی آنچنانی دارن برای خودشون را میندازن.
حالا برادر خودش در یکی از حوزه‌های مستعد فساد، قاچاقچی حرفه‌ای معرفی شده.
محمد باقر قالیباف.
4 سال پیش محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس ایران و از نامزدهای ریاست جمهوری دولت 12 در جریان مناظره‌های انتخاباتی به ماجرای فساد مهدی جهانگیری و همینطور حسین فریدون، برادر حسن روحانی، اشاره کرد.
که افراد صاحب نفوذی پیدا میشن که اینها وصل به بالاترین مراجع کشوری هم. مثلا از برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور.
شما طلبکار شدین آقای قالیباف؟
البته خود اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در مناظره شب قبل از آن خود آقای قالیباف را به مشارکت در پرونده موسوم به املاک نجومی متهم کرده بودند.
آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟
محمد باقر قالیباف رئیس جمهوری نشد، اما بلافاصله بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی، مهدی جهانگیری توسط سپاه کرمان بازداشت شد. او که رئیس گروه مالی گردشگری و از مؤسسان بانک گردشگری است، از فعالیت‌های اقتصادی خود دفاع کرد. برادرش هم گفت امیدوار است بازداشت او سوء استفاده سیاسی نباشد. بازداشتی که بعد از افشاگری‌های قالیباف، گمانه‌زنی‌ها در مورد انتقام‌گیری او از معاون اول رئیس جمهوری را تقویت کرد. این البته روی دیگر سکه است. چندی بعد مهدی جهانگیری با وثیقه 1,000,000,000 تومانی آزاد شد. حدود 2.5 ماه پیش بود که انتشار این عکس از او جنجال برانگیز شد. عکسی از جلسه امضای قراردادی 20,000,000,000 تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیای سپاه. اگر آقای جهانگیری فاسد است، پس قرارداد با نهادی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود چه معنایی دارد؟ با وجود اتهام فساد اقتصادی و راندخاری، مهدی جهانگیری در سطوح بالای مدیریت اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کرده و همچنان نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.
در حوزه بازار سرمایه نتونستیم متناسب با برنامه‌هایی که در کشور فراهم شده پیشرفت داشته باشیم. این نقص آشکاری است. انشالله امیدواریم با اصلاح این امور بتونیم در حوزه مردمی کردن اقتصاد یک گام جدی و اساسی برداریم.
گام‌هایی که دست کم به اعتقاد قوه قضاییه با حمایت برادرش به جای مردمی کردن اقتصاد به سوء استفاده اقتصادی انجامیده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. آقای برزگر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران، به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داده. یک نکته در مورد میزان حکم صادر شده با توجه به ابعاد گسترده پرونده هست و همچنین زمان اعلام حکم، در حالی که چند ماهی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری باقی نمونده. چقدر از این گونه ابهامات وجود داره در مورد این پرونده؟
ببینید، از یک منظر تمامی این پرونده ها سرشار از ابهام هستند. هرگز حقیقت این پرونده ها به اطلاع افکار عمومی رسانده نمیشه و از یک طرف هم اصولا ابهام چندانی وجود نداره، یعنی شیوه برخورد با این نوع پرونده های فساد اقتصادی فوق‌العاده سنگین در جمهوری اسلامی کاملا روشن هست. ببینید، واقعیت امر این هستش که در جمهوری اسلامی تنها کسانی قادر هستند که چنین در واقع اختلاس هایی رو انجام بدن یا دزدی هایی رو انجام بدن یا دخل و تصرف های غیر قانونی بکنن یا در واقع تحصیل مال به شیوه غیر قانونی بکنن، که اینها جزء در واقع ساختار اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستن، یعنی از همون گروه حاکم هستن. برای شهروندان اصولا امکان این که بخوان مرتکب چنین جرم هایی بشن اصلا وجود نداره، یعنی این امکان به اونها داده نمیشه. بنابراین به این دلیل هست که شما میبینید که نه فقط مدیران میانی یا حتی مدیران تراز اول، بلکه چهره های سیاسی که در واقع رهبری جمهوری اسلامی رو بر عهده دارن همیشه پاشون در این نوع پرونده های فساد اقتصادی در میون بوده، از فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته تا محمود احمدی نژاد و نزدیکانش تا رئیس قوه قضاییه که در واقع نهادی است که باید برخورد میکرده با اینها، تا رئیس مجلس شورای اسلامی، تا رئیس جمهور، برادرش، معاون اول رئیس جمهور و برادر او. اینها کسانی هستند که در واقع امکان این رو دارند که یک شبه میلیاردها تومان پول رو در واقع به حساب خودشون واریز بکنن و صاحب املاک و اموال فراوان بشن. خب بعد هم بنابراین اصل ماجرا این هست، طبیعتاً وقتی که خود فاسدان، حالا یا افراد هستن یا حتی سازمان ها، مثلا فرض کنید اتهامی که محمود احمدی نژاد به سپاه پاسداران، یعنی نهاد سپاه پاسداران وارد کرد و از اونها به عنوان برادران قاچاقچی یاد کرد، بنابراین در زمانی که شما با استفاده از موقعیت سیاسی به عنوان یک چهره سیاسی که قدرت رو در اختیار دارید میتونید در واقع مرتکب این نوع جرم ها بشید، طبیعی است که برخورد با اون هم برخوردی است در واقع سیاسی و نه قضایی. همیشه شاهد بودیم که در مواقع خاصی برخی از افراد متهم شدن. همین آقای مهدی جهانگیری خب به هر حال در سال 96 توسط سپاه پاسداران بازداشت شد، ولی آبان ماه امسال باز همین سپاه پاسداران یک قرارداد 20,000 میلیارد تومانی با همین آقای مهدی جهانگیری امضا کرد. حالا حکم در واقع حکم صادر شده، در نهایت حکمی است که اندکی از اون پولی رو که به دست آورده قرار پس بده و مثلا فرض کنید که 2 سال هم نهایتا در زندان به سر ببره. اون وقت در شرایطی است که در جامعه که یک فرد شهروند معمولی که اگر در واقع یک قرص نان دزدیده باشه یا مرغی رو برای از فرد گرسنگی و نداری به اشد مجازات محکوم میشه، بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین احکام در مورد اونها اجرا میشه، اما کسانی که این گونه در واقع دچار فساد اقتصادی در این حد هستن، میبینید که در واقع هیچ تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداره و با حداقل مجازات در واقع اونها با اونها برخورد میشه، فقط اون هم در مقاطع خاصی که به نوعی در واقع تسویه حساب‌های سیاسی در میان هست.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. انتشار یک فیلم کوتاه با نام توکل در خبرگزاری فارس اعتراض رسمی مقامات اقلیم کردستان را برانگیخته. این فیلم با تاکید بر نقش قاسم سلیمانی در شکست دادن داعش، رهبری اقلیم در مواجهه با حمله داعش را مستعصل و ناتوان نشان داده. موضوعی که از نظر مقام‌های کردستان عراق تحریف تاریخ و واقعیت خوانده شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
روایت‌های جنگ علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بار دیگر جنجال ساز شد. این بار نبرد محور مخمور، هنگامی که شبه نظامیان داعش در حال نزدیک شدن به اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق بودند. و فیلم کوتاهی که خبرگزاری فارس در این بار ساخته، فیلمی که اعتراض مقام‌های اقلیم کردستان را برانگیخت. سازندگان مدعی هستند این فیلم بر پایه مصاحبه‌های مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان ساخته شده است. فیلمی که آقای بارزانی را سردرگم و نگران نشان می‌دهد.
آقا، فرمو.
اربیل در آستانه سقوط است، اما هیچ یک از متحدان اقلیم کردستان به درخواست های کمک آقای بارزانی توجه نمی کنند.
من پیوندیم دکل همو انگرد انگلیسی کن، فرانسی کن، دیسان ترک کن و عرب کن، همو جوابیان کردیم.
حتی آمریکایی ها که رهبری ائتلاف بین الملل علیه داعش را بر عهده دارند.
چی بود؟
سرک، او پنجمین بار پیوندیان دگل اگرم اویش بدو خد، جوابیان نیه؟
اوش امریکه کانت.
و در نهایت مسعود بارزانی مجبور می شود با ایرانی ها تماس بگیرد و به طور مشخص با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که قول کمک می دهد.
چاره یکم هیا؟ آخر اجزام شوکران سرکشیدم و با ایران تماس گرفتم. گفتم فقط یک نفره که می تونه کمکتون کنه. وصلم کردن به یه آشنای قدیمی از قاسم سلیمانی. میشنوام که قاسم بگو.
فردایش سلیمانی تنها با 50 نیرو به اربیل میرود و بنابر روایت خبرگزاری فارس با همین 50 نیرو ورق جنگ برمیگردد و محاصره اربیل شکسته میشود. یکی از فرماندهان داعش که دستگیر شده بود به آقای بارزانی میگوید دلیل شکستشان انتشار خبر حضور قاسم سلیمانی در نبرد بود.
الجواسیس خبرون بان قاسم سلیمانی موجود به اربیل. ما چنم صدقین اسد ایران حاط نفس بالمعركه وبنص النيران.
فیلمی که خشم مقام های اقلیم کردستان را برانگیخت. سیف ایندزی مسئول روابط خارجی در اقلیم کردستان در مصاحبه با شبکه روداو از نامه اعتراض‌آمیز رسمی دولت اقلیم به سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. نصرالله زارع سرکنسولگر ایران در اربیل هم گفته است که این فیلم بازتاب دهنده دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی نیست. او همچنین سازندگان فیلم را به تلاش برای تخریب روابط میان اربیل و تهران متهم کرد و گفت مقام های مسئول تحقیقات درباره فیلم را آغاز کرده اند. اما سیروان بارزانی مسئول محور مخمورگویر در نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان هم درباره حوادث آن روزها توضیح داد و از فیلم خبرگزاری فارس ابراز ناخرسندی کرد و روایت آن را تحریف شده دانست. سیروان بارزانی درباره نبرد مخمور گفت که نیروهای داعش توسط نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از این محور دور رانده شدند و از پشتیبانی هوایی ایالات متحده برخوردار بودند. سخنانی که هنگام نبرد هم اظهار کرده بود.
حملات هوایی آمریکا خیلی به ما کمک کرد، اما چون اجازه بمبارون مناطق غیرنظامی مثل پل‌ها و جاده‌ها و روستاها رو ندارن، تروریست‌ها تاکتیکشون رو عوض کردن. ما هم در مقابل تاکتیکمون رو عوض کردیم.
اما درباره نقش ایران، سیروان بارزانی گفت که ایران کمک تسلیحاتی ارائه کرد، اما قاسم سلیمانی به همراه تنها 14 نیروی دیگر پس از آزادسازی مخمور به آن محور رسیدند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما انتشار جدول زمانبندی قطع برق در بخش‌هایی از ایران از جمله تهران و اصفهان خبرساز شده. بیتا بختیاری نگاهی کرده به بازتاب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
شرکت توزیع نیروی برق در تهران و اصفهان از خاموشی‌های احتمالی و پراکنده در روزهای آینده خبر داده. علت هم افزایش مصرف گاز و برق در بخش‌های خانگی و صنعتی اعلام شده. این خبر بعد از اون منتشر میشه که اواخر دی ماه یک خاموشی گسترده‌ای در تهران و چند شهر دیگه ایران رخ داد و محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد که رئیس جمهور در این زمینه دستورات لازم رو داده و از این به بعد قطعی برقی در میان نخواهد بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی از اینکه مقام‌های دولتی و مقام‌های دیگر به اونها وعده داده بودند که برق قطع نمیشه، اما گویا قرار این پدیده به یک روال تبدیل بشه مثل زمان جنگ بین ایران و عراق، براش یک جدولی تهیه شده و حتی یک اپلیکیشنی معرفی شده که شهروندان با مراجعه به اون میتونن از زمان خاموشی ها مطلع بشن، ابراز نارضایتی کردن. کاربری به نام مهیار به طعنه نوشته باید از مقام های جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ما بعضی وقتها برق داریم و خاموشی ها دائمی نیست تشکر ویژه بشه. اونها به فکر ما شهروندان هستن، بعضی اوقات دستگاه های ماینر رو خاموش میکنن، اجازه استراحت به اونها میدن و ما هم میتونیم برق داشته باشیم، که اشاره مهیار به یکی از علت های قطع برق در اواخر دی ماه هست که چند مقام رسمی از جمله رضا اردکانیان وزیر نیرو هم به طور تلویحی تایید کردن که دستگاه های استخراج رمز ارز از جمله بیت کوین که شرکت های چینی در ایران در این زمینه فعال هستند از جمله علت های این قطعی برق گسترده بوده. رضا اما نظر دیگری داره. کاربری است که نوشته خاموشی ها نتیجه فقدان سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی در ایران هست و خسارت های وحشتناکی، خسارت های هنگفتی برای کشور به بار خواهد آورد و او به طعنه اضافه کرده که نمیشه تحریم ها رو نعمت بنامیم و افتخار بکنیم به تحریم ها، اما تبعات و آثار اونها رو انکار بکنیم. لوسیفر هم کاربری هست که به مقایسه پرداخته بین قطعی برق در ایران در از اواخر دی ماه تا الان و سالهایی که بین ایران و عراق جنگ بود، اون سالها رو سالهای سیاه نامیده و نوشته همیشه در اضطراب بودیم، خاموشی ها زیاد بود، اما به هر حال زندگی یک ضرباهنگی داشت که به باور این کاربر حتی موشک باران هم اون رو نمیتونست خاموش بکنه، اما او اضافه کرده حالا فقط افسردگی و ناامیدی و بی اخلاقی در کشور هوار میکشه و خاموشی قوز بالای قوز شده. اشاره او به خاموشی های دوران جنگ هست که به هر حال به صورت مکرر اتفاق میافتاد و بعد از اون خاموشی ها از سال 69 تا 82 4 خاموشی گسترده در ایران به وقوع پیوست که از اونها تحت عنوان سیاه برقی نام برده میشه و مقام های جمهوری اسلامی برای هر کدوم علت هایی رو معرفی کردن. کاربر دیگه به نام سید رضی هم به هر حال نگاه سیاسی داره به موضوع، به اصلاح طلبان تاخته، به هواداران دولت حسن روحانی تاخته و معتقده که اونها از این خاموشی ها حمایت خواهند کرد. تیترهایی میزنند که از جمله خانواده ماه یا لامپ باعث گرم شدن کانون خانواده شده، بیماری های مثل سرطان رو از بین خواهد برد، بدون برق هم میشه زندگی کرد و مهمتر از همه به باور این کاربر رسانه های هوادار دولت و اصلاح طلبان خواهند نوشت که اگر دور تازه مذاکره با آمریکا صورت نگیره قطعا خاموشی های بسیار گسترده ای در انتظار مردم ایران خواهد بود.
بیش از 4 دهه پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی در ایران و به رغم ادعای مسئولین، بسیاری از روستاهای ایران همچنان در فقر مطلق به سر برده و حتی از ساده ترین امکانات بهداشتی محرومند. موضوعی که از جمله در استانهایی همچون سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به شدت به چشم می آید. در این میان فعالان اجتماعی اما این مردم را از یاد نبردند. زهرا مشتاق یکی از این فعالان است که با حضور در برخی از این روستاها و تهیه کلیپ های کوتاه و جامع از شرایط آنها سعی در بهبود وضعیت زندگی این قشر محروم دارد. گزارشی ببینیم از بخشی از ویدیوهای او.
یک خانم حدودا 63 ساله زندگی میکنم با دختر 25 سالشون. دختر 25 ساله باردار هست، از ماه سوم همسرشون رها کرده رفته.
زهرا مشتاق روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی است. از کرمان تا خراسان جنوبی و سیستان روستاهای ایران را قدم به قدم می‌رود و با چهره اوریان فقر، چهره رنجور ایران روبرو می‌شود.
اینجا حموم نداریم، کانیکس آهنی داریم، حموم نداریم، دستشویی نداریم، هیچی نداریم.
مشکل خیلی مشکل داره ما، نه آب داره مثلا، نه جعده درست حسابی داره، نه نه حمام داره، نه باید نه ودوشتی، چی نداره. من دارم
میتونی به من نشون بدی حمامتون؟
بله بشیدیم پلیس.
های روستایی چیزی به نام حمام اونجایی که ما تصورش داریم و رایج هست در شهر دوش و اینا واقعا وجود نداره. اینجا شما وقتی میخواین دستشویی برین کجا میرین؟ دستشویی وقتی نیست چی کار میکنین؟
بیرون.
میشه به من نشون بده؟ الان فکر کنم من میخوام برم دستشویی. منو ببر یه جایی برم دستشویی. منو ببر با هم بریم. بریم بهم نشون بده. بریم بهم نشون بده دیگه. بچه یه بزرگ شب بخواد بره دستشویی، روز فرق نداره، باید بیاد از فضای روستا دور بشه، بیاد تو این بیابون و دستشویی بکنه. یعنی گاهی وقتا هیچ کلمه کمک نمیکنه که آدم احساسش رو بیان کنه.
صبح که بلند میشه دیگه ببینید همش پاشیده ته خونه. یا مثلا جالب این که مثلا آدم گاز میگیره این انسانه.
به خاطر اینکه اینجا حمام توالت وجود نداره و تو فضای باز میرن، خب مدفوع رها شده انسانی. حالا مثلا میخوان سقفشون رو کاهگل بکنن، از همین خاکی که توش مدفوع انسانی هست از اون استفاده میکنن. اینطور که بعضی از دوستان میگن همین چیزی ایجاد میکنه که این نوع حشرات تو درون ایناست، یعنی مدفوع رها شده مانده با خاک مخلوط میشه، میخواد قرار کاهگل بشه سقف بکنن، این حشرات توش تولید میشه. بعد فکر کن این حشرات یه عالمن بدن اینها رو گاز میگیرن، تو تن اینا میان، تو لباسای اینا میان، بیماری های پوستی ایجاد میکنن.
خانم مشتاق هر جا که بتواند با همراهی مردم، نیکوکاران و همراهانش که البته از خود مردمند، رنجی را میکاهد.
قرار گذاشتیم که 8 تا سرویس بهداشتی بسازیم، یعنی هر دو خانواده یه سرویس بهداشتی داره.
این چهره ایران است، خشک و رنجور و فراموش شده، و این مردمان چه میخواهند جز ابزاری تا خود آب را بجویند؟
اینجا چه میکنن به خانم مشتاق و همکارانشان تشکر زیاد داریم و خواهش داریم از خانم مشتاق و همکارانشان یه گلتی 21 کیلویی نوی بیارن با آقای بخشی تحویل بدن تا با ما بده که تا ما بتوانیم چای خود را بکنیم.
اینجا مردمانی هستند، مردمانی که هستیشان انکار میشود، مردم ایران.
یا روز آخری روز آمانه
به خدا دیوان منم، عاشقی آوار منم، کسی اگر روز دارم.
اما همزمان با ابراز نگرانی کارشناسان نسبت به شیوع نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در ایران، سخنگوی دولت از آغاز واکسیناسیون در ماه جاری خبر داد. علی ربیعی البته باز هم اشاره‌ای به شرکت تولید کننده واکسن وارداتی نکرده. در حالی که مجموع تعداد مبتلایان به کرونا در جهان از 100 میلیون نفر عبور کرده، اتحادیه اروپا قصد دارد صادرات واکسن‌های تولید شده در قاره سبز را محدود کند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
احتمال آغاز واکسیناسیون در ایران در آستانه سالگرد انقلاب 57.
با نهایی شدن قرارداد تأمین واکسن، واکسیناسیون گروه‌های پرخطر در دهه فجر هم آغاز خواهد شد.
در نشست خبری دیروز، آقای ربیعی ابراز امیدواری کرد که واکسن کرونا تولید داخل ایران تا اواخر بهار سال آینده در اختیار عموم مردم ایران قرار بگیرد.
واکسن موضوع مهم در افکار عمومی است. مراحل ساخت سه واکسن ایرانی در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور به خوبی به پیش می رود. و این امید هست که در اواخر بهار یا تابستان سال آینده مردم ما از واکسن ایرانی که کاملا در دسترس عموم خواهند بود استفاده نماید.
در مسکو در نشست خبری دیروز که بعد از دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با همتای روسی خود سرگئی لاوروف برگزار شد، آقای ظریف خبر از تایید شدن واکسن اسپوتنیک تولید کشور روسیه در ایران داد.
واکسن اسپوتنیک در ایران دیروز رجیستر شد و تایید شد توسط مسئولین بهداشتی ایران و ما در آینده نزدیک امیدواریم که بتوانیم هم خرید و هم تولید مشترک واکسن رو بین مؤسسات مشابه در ایران و فدراسیون روسیه انجام بدیم.
هفته گذشته هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که واکسیناسیون در بهمن ماه سال جاری در ایران آغاز خواهد شد. اما هیچ کدام از مقامات حکومت ایران تا به حال اشاره‌ای به نام شرکت تولید کننده واکسنی که قصد دارند تزریقش را در هفته‌های آینده شروع کنند نکردند.
به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
البته با توجه به این که قرار است سازمان کوواکس توزیع واکسن های کرونا را از بهمن ماه سال جاری آغاز کند، احتمال این که حکومت ایران از واکسن های این نهاد در هفته های آتی استفاده کند وجود دارد. یکی از واکسن هایی که نهاد کوواکس به کشورهای کم درآمد یا با درآمدی متوسط تحویل می دهد واکسن آسترازنکا است، واکسنی که تولید مشترک کشورهای بریتانیا و سوئد است. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، روز یک شنبه اعلام کرده بود که ممکن است اولین محموله های این واکسن به زودی وارد ایران شود. این در حالی است که ماه گذشته رهبر حکومت ایران آیت الله خامنه ای در اظهاراتی جنجالی ورود واکسن های تولید انگلستان و آمریکا را به ایران ممنوع اعلام کرده بود.
دقیق اطلاع ندارم که این محموله واکسن کی قرار است به ایران برسد، اما ظاهراً اولین محموله واکسن کرونا که قرار است به ایران وارد شود واکسن آسترازنکا است که یک واکسن نو ترکیب است. این واکسن مورد تایید است و سازمان بهداشت جهانی هم آن را تایید کرده است.
همزمان نگرانی ها در مورد خیز نوع جدید ویروس کرونا در ایران ادامه دارد. ماه پیش وزیر بهداشت ایران سعید نمکی ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی را به ایران تایید کرده بود. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران چند روز پیش نسبت به خیزش ویروس کرونا در دو هفته آینده در پایتخت هشدار داده بود. در آن سوی دنیا هم در قاره اروپا بحث بر سر واکسن کرونا داغ است. در اروپا تلاش ها برای قطع زنجیره شیوع کووید 19 ادامه دارد. همزمان در راستای ایجاد هرچه سریعتر ایمنی جمعی در برابر کرونا و چاره‌جویی در جبران بدقولی شرکت‌های فایزر، بیونتک و آسترازنکا در تحویل محموله‌های واکسن به قاره سبز، صادرات واکسن‌های تولید اروپا به کشورهای دیگر محدود می‌شود. این سیاست اتحادیه اروپا می‌تواند برنامه واکسیناسیون بریتانیا را که به تازگی از این اتحادیه جدا شد تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که فایزر، بیونتک در کشور کشور بلژیک تولید می شود. هفته پیش سازمان بهداشت جهانی نسبت به توزیع عادلانه واکسن کرونا در دنیا به کشورهای ثروتمند هشدار داده بود. همزمان پژوهشگران شرکت داروسازی مدرنا در آمریکا اعلام کردند که واکسن کرونایی تولید این شرکت بر گونه های جدید کرونا می تواند غلبه کند. در هفته های گذشته نگرانی ها در مورد کارایی واکسن های موجود کرونا بر گونه های جدید این ویروس زیر سوال رفته بود. در حال حاضر به ترتیب سه کشور اسرائیل، امارات و ایالات متحده آمریکا نسبت به درصد جمعیت خود بیشترین میزان واکسیناسیون را در جهان انجام دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، قرار شده در ایران واکسن سوئدی بریتانیایی آکسفورد آسترازنکا البته به عنوان واکسن سوئدی وارد کشور بشه. این تاکید بر روی سوئدی بودن از سوی مسئولان بهداشتی یا به نوعی دور زدن ممنوعیت رهبر جمهوری اسلامی هست؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، قطعاً چنین هست. یعنی که آقای خامنه‌ای تصریح کرده که واکسن بریتانیایی و واکسن آمریکایی و حتی فرانسوی نباید وارد بشه، بلکه این مشخصه. واکسن آکسفورد آسترازنکا از ابتدا مشخص بود که واکسن بریتانیایی و سوئدی هست. حالا بر بخش سوئدی آن تاکید میکنن بسیار مناسب هست که این واکسن که خب ارزان‌ترین واکسن هست در حال حاضر به ایران برسه و توزیع بشه در سطح گسترده و در وهله اول در میان کادر پزشکی و کسانی که سن بالا رو دارن، مستعد بیماری خطرناک هستن در صورت ابتلا به کرونا، از بیماری زمینه‌ای دارن. ولیکن خب باید آقای خامنه‌ای هم در این رابطه با شفافیت، این که در کاری که سررشته نداره دخالت کرده، به این موضوع اذعان بکنه و بی تدبیری خودش رو هم اعلام بکنه در این رابطه. و به هر حال کار درستی داره انجام میشه توسط مقامات بهداشتی کشور.
خب یک نکته دیگه در مورد علائم و عوارض احتمالی واکسن های تایید شده هست. کدامشون چه تأثیرات جانبی پس از تزریق از خودشون نشون دادن؟
خب تمام اینها اثرات جانبی بعد از تزریق از خودشون نشون دادن، ولی که این اثرات بسیار ناچیزه در مورد تمام این واکسن ها. بلکه تفاوتی که وجود داره در رابطه با اثرات جانبی نیست و خطری در واقع هیچ کدوم از این واکسن ها ایجاد نمی کنن، ولی در مورد اثر بخشیش میتونه متفاوت باشه. برای اینکه خب بعضی از واکسن ها صحبت از اثر بخشی تا حد 95% هست و بعضی از واکسن ها در حد 50% صحبت میشه که نسبت پایینی، هرچند که سازمان بهداشت جهانی از 50% به بالا رو واکسن مورد تاییدی میدونه. با این وجود هنوز به جز یک واکسن توسط سازمان بهداشت جهانی تایید نشده و اونم همون واکسن فایزر بیونتک هست.
و در مورد نمونه های جهش یافته، در مورد جهش بریتانیایی ابتدا گفته میشد که تنها سرعت ابتلا افزایش پیدا میکنه، ولی هم اکنون صحبت هایی از در مورد کشنده تر بودن این نوع جهش یافته. در این مورد چه تحقیقاتی صورت گرفته؟
بله، تحقیقات معینی در این رابطه انجام شده، البته کامل نیست، هنوز نمیشه قضاوت قطعی کرد. سازمان بهداشت جهانی هم نسبت به این قضاوت قطعی هنوز نداره، ولی آقای جانسون صدر اعظم بریتانیا و همچنین مقامات بهداشتی این کشور و بعضی از استادان دانشگاه‌های بریتانیا برای این موضوع تاکید کردن که 30-40% میتونه میزان کشندگی هم بالا باشه. یعنی به جای اینکه از هر 1000 نفر حدود 10 نفر فوت بکنن، 13 یا 14 نفر فوت کرده باشن. وقتی این مطالعات تکمیل بشه به طور قطعی میشه قضاوت کرد. ولیکن الان این که در شبه جزیره ایبری میبینیم، در آندورا، در پرتغال، در اسپانیا دوره وضعیت بیماری بسیار به سرعت تشدید میشه و میزان مرگ و میر بالا هست، میتونه صحت داشته باشه عملا این موضوع و ناشی از این موضوع باشه. ولی خب باز هنوز یک مقدار زمان لازم هست تا به طور قطعی بشه در مورد این موضوع اطلاعات قطعی رو داد.
و نمونه های تایید شده واکسن آیا بر این انواع جهش یافته ویروس مؤثر هستن و اگر نیستن چقدر طول میکشه تا منطبق بشه واکسن جدید با این نوع های جهش یافته؟
خب ما در خلال تمام صحبت‌های قبلی این رو من عرض کردم به سمت خودم که قاعدتاً باید اثر بخشی داشته باشن و بررسی اخیر هم نشون میده که این اثر بخشی وجود داره به طور مشخص در مورد مدرنا و در مورد بقیه هم قاعدتاً چنین هست. فقط واکسنی که الان در برزیل هست و داره منتشر میشه و اروپا هم رسیده به در فرانکفورت دیده شده، این و این ویروس اگر که گسترش پیدا بکنه ممکنه بتواند از در واقع واکسن فرار بکنه، ولی هنوز در مورد اون هم هیچ اطلاع دقیق نیست، بلکه میزان جهش های ژنتیکی که در این ویروس هست خیلی بیش از معمول هست و ممکنه اون حالت چفت شدن که داریم میگیم در یه حدی باشه که نتونه این چفتی به صورت بگیره، ولی که هنوز هیچ علامتی در مورد که واکسن های بر این گونه های جدید تاثیر نداشته باشه نیست.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای از تعقیب قضایی مربیانی خبر داد که طبق این بیانیه علیه فدراسیون به نشر اکاذیب پرداختند. در روزهای اخیر برخی سرمربیان ناکامی تیم خود را به سناریوهای داوری نسبت دادند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست برای صحبت در این رابطه. مهدی، کدام مربیان مورد اشاره فدراسیون هستند و چه شواهدی را برای ادعاهای خودشون ارائه کردند؟
درود مهدی جان. فدراسیون فوتبال این بیانیه را بعد از صحبت‌های یحیی گل محمدی، مهدی رحمتی و امیر قلعه‌نویی در برنامه فوتبال برتر صدا و سیما صادر کرده. همچنین سوای این موضوع مربیای دیگه مثل محمود فکری که چه تیمشون ببره یا نتیجه نگیره علیه داوری‌ها صحبت می‌کنن و معتقدن سناریوهایی در کاره که تیمشون نتیجه نگیره یا درگیری‌هایی که امیر قلعه‌نویی کنار زمین به وجود میاره. به طور کلی فضای خیلی آشفته‌ای شده و برنده و بازنده به داوری ها معترضان. دو تا مسئله وجود داره. یکی این که قبلا هم اشاره کردیم به خاطر در پیش بودن انتخابات فدراسیون چیدمان داوری ها به صورتیه که استانایی که قرار رأی بدن رضایتشون جلب بشه. این مسئله خب انتقاد زیادی بهش وارده، اما از این بابت که سناریویی چیده میشه که یک تیمی نتیجه بگیره یا نگیره، این که هر هفته بهش اشاره میشه به نظر نمیرسه که نزدیک به واقعیت باشه، چون شواهدی هم براش ارائه نشده.
خب مهدی رسول پناه مدیر عامل پیشین پرسپولیس بیانیه 14 ماده‌ای در پاسخ به یحیی گل محمدی سرمربی این تیم منتشر کرده. هواداران پرسپولیس به نوعی ادامه این درگیری بین این دو نفر را به زیان تیمشون میدونن. چرا این کشمکش به پایان نمیرسه؟
سه نفر در واقع سه جنبه از ماجرا که مقصر هستن. یکی وزارت ورزشه که اصلا این ترکیب رو انتخاب کرد، رسول پناه رو وارد فوتبال کرد. یک بخش وزارت ورزشه. مسئله دوم خود آقای رسول پناهه که چرا صحبتاشو نگه داشت تا روزهای پایانی و بعد از کنارگیریش داره مطرح میکنه، با این فرض که همش حقیقت باشه باز این انتقاد به او وارده که چرا مقابل این تخلفات نایستاده. و مسئله سوم خود یحیی گل محمدیه که هر وقت نتیجه نمیگیره در واقع به نظر میرسه که فرافکنی میکنه، چون به هر حال او همه تقصیرات رو متوجه رسول پناه میدونه. از اون طرف هم رسول پناه در بیانیه‌اش اشاره کرده که هر کسی رو که تو خواستی ما گرفتیم، هر وقت خواستی قرارداد خودت رو ببری بالا قبول کردیم، اومدی تمدید کردی، بعضی بازیکن‌ها رو تاکید داشتی بعد با وجود قرارداد بستن رقمشون افزایش پیدا بکنه و مسائل دیگه ای نظیر اتهام دلالی که پیشتر هم او به یحیی گل محمدی وارد دونسته بود. ولی حق با هواداراست، یعنی ادامه این کشمکش جز این که پرسپولیس از تمرکز و اون انگیزه‌ای که برخوردار بوده طی 4 فصل گذشته قهرمان شده دور نگه می‌داره.
و دست آخر این که معاون وزیر ورزش گفته که هیئت رئیسه فدراسیون کمیته فنی نیست و الزامی وجود نداره که فوتبالیست‌ها در آن حضور داشته باشن. چرا به نظرت وزارت ورزش این موضوع رو بیان می‌کنه؟
وزارت ورزش در آخرین ماه‌های فعالیت خودش با توجه به نارضایتی گسترده خانواده ورزش خاص رشته فوتبال به نحوی سعی داره توجیه کنه، چون که اینکه حالا در هیئت رئیسه فدراسیون حتما نباید فوتبالیست باشن به اون معنا نیست که عده‌ای متخلف که پرونده قضایی دارن و خانواده فوتبال اونها رو فاسد میدونن، اونها رو دشمن فوتبال ایران میدونن، هر روز دارن بهش اشاره میکنن. چرا وزارت ورزش دست به دست گذاشت و اجازه داد اونها فوتبال ایران رو به قهقرا بکشونن و حالا با این توجیه که حتما نباید فوتبالیست باشن؟ خب بله، ولی به این معنا نیست که باید عده‌ای متخلف بیان این سمت‌های کلیدی فوتبال ایران رو تصرف کنن.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاس.
طبق روال هر روز مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی داره با تیتر در مرز مرگ‌های سه‌رقمی و در این گزارش تأکید کرده که شمار جان‌باختگان بر اثر کرونا بار دیگر روند افزایشی به خودش گرفته. اشاره کرده این روزنامه که تنها در یک هفته گذشته، حالا بعضی روزها ممکن است نوسان خاصی اتفاق بیفته، اما روند افزایشی بوده. از به نوشته همشهری 84 نفر جان باخته به 98 نفر رسیده شمار جان باختگان روزانه کرونا در ایران، که تاکید این روزنامه این هست که این آمارها از نظر کارشناسان هشدارهای بسیار جدی است و بار دیگر در آستانه ورود به سه رقمی شدن هست و یادآور جان باختگان حدود 500 نفر در روز بر اساس آمارهای رسمی در آبان ماه هست. اما نکته دیگری که در روزنامه ها در این خصوص مطرح شده، سخنان آقای علیرضا زالی هست، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت یا شهر بزرگ تهران. آقای زالی گفته که نشانه های جدیدی از خیز کرونا در ایران رو مشاهده میکنیم. البته تاکیدش این هست که این بازگشایی مدارس، بازگشایی هایی که انجام شده، به ویژه اگر اجباری در کار باشه در مورد بازگشایی های حضوری مدارس، میتونه وضعیت رو وخیم‌تر کنه. ایشون گفته که برای اون که شمار مبتلایانی که در حال حاضر در حال افزایش هست خودش رو در مرگ و میر نشون بده، حدود 30 تا 40 روز ممکنه طول بکشه، اما این روند در حال بازگشت هست و نسبت به این موضوع بسیار هشدار داده و تأکید کرده که باید جلوی این با برنامه‌ریزی‌های دقیق گرفته بشه و در بازگشایی‌ها شتاب زدگی به خرج داده نشه، در حالی که در عمل این اتفاق در حال انجام است. اما روزنامه اعتماد گزارشی داره با عنوان قیمت مسکن در یک سال 2 برابر شد. در این گزارش روزنامه اعتماد بررسی کرده قیمت مسکن رو در سالهای گذشته و تأکید کرده که در سال گذشته، یعنی سال 98، در دیماه حدود 13 میلیون تومان بوده مسکن در شهر تهران. البته هر متر مسکن در شهر تهران متوسط قیمتش یا میانگین قیمتش حدود 13 میلیون تومان بوده، اما در آذر ماه به 26 میلیون تومان در آذر ماه 99 و در دیماه به 27 میلیون تومان رسید و این رو روزنامه اعتماد به طور ویژه بهش توجه کرده و گفته که این افزایش بیش از حدود 100%، نزدیک 100% افزایش پیدا کرده قیمت مسکن در تهران. روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که در دیماه 98 متر 13 میلیون تومان بوده، در آذر ماه 99 متر 26 میلیون و 900 هزار تومان و در دیماه متر 27 میلیون و 300 هزار تومان بوده مسکن. در روند 10 ماه هم حدود 76% افزایش داشته قیمت مسکن. روزنامه جهان صنعت در همین خصوص گزارشی داره به عنوان نرخ فضایی مصالح و در این گزارش از تورم نهادهای ساختمانی و لوازم ساختمانی اشاره شده، یادآوری شده و نوشته که بین 105 تا 160% نسبت به از ماه اول زمستان سال 98 قیمت مصالح ساختمانی افزایش داشته در ایران، که خودش مسکن قیمت مسکن رو هم سبب میشه که افزایش پیدا بکنه و تشدید پیدا بکنه قیمت مسکن در ایران.
به بسیار سپاسگزارم که امروز چهارشنبه هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.